ساعت 7 صبح دوشنبه 25 مرداد 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی همراه ما باشید.
حمله های هوایی مرگبار و نبرد شدید بر سر در اختیار گرفتن شهر حلب در گرفت.
شبه نظامیان کرد حمله های جدیدی را در حومه موسل آغاز کردند.
احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شد.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله های هوایی سوریه و روسیه در روزهای شنبه و یک شنبه ده ها تن از غیر نظامیان در مناطقی از حلب که در اختیار مخالفان است کشته شدند. این گروه ناظر میگوید که 45 غیر نظامی در این حمله های هوایی در شهر حلب و اطراف آن و 22 تن دیگر نیز در استان ادلب کشته شدند. بنا به گفته این گروه، پس از آن که نیروهای مخالف به مناطق در اختیار دولت در شمال غرب و جنوب حلب حمله کردند، روز یک شنبه نبرد سنگینی در بخش‌های گوناگون حلب در گرفت. در هفته‌های اخیر در جریان درگیری‌های نیروهای دولتی و مخالفان بر سر در اختیار گرفتن کنترل حلب، صدها تن از مردم کشته شدند.
شبه نظامیان کرد که از ساعات نخستین روز یک شنبه حمله های تازه ای را در اطراف موسل در عراق آغاز کرده بودند، با وجود حمله های متقابل گروه داعش موفق به آزادسازی چند روستا در حومه این شهر شدند. خبرگزاری ها می گویند پس از آنکه مواضع گروه داعش هدف حملات هوایی ائتلاف بین المللی قرار گرفت، حمله پیشمرگه های کرد نیز آغاز شد. موسل که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد، بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می رود.
احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش حدود 3 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم بازجویی شد. هفته گذشته وبسایت رسمی آیت الله منتظری فایل صوتی مذاکرات او با 4 نفر از مقامات وقت جمهوری اسلامی و سخنانش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرد. یک روز بعد به درخواست وزارت اطلاعات، مسئولین سایت این فایل صوتی را حذف کردند. احمد منتظری به رادیو فردا گفته است مقامات دادگاه ویژه روحانیت انتشار این فایل صوتی را فاش ساختن اسرار نظام تلقی می کنند.
گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش ده ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یک شنبه ویدیوی جدیدی از این دختران منتشر کرد. در ویدیوی جدید حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می شوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه می خواهد برای آزادی این گروگان ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام 2 سال پیش در حمله به مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود، که حدود 200 تن از این دختران همچنان در اسارت هستند.
یک زن ایرانی فعال حقوق بشر که هنگام دیدار بازی والیبال ایران و مصر در المپیک ریو پارچه نوشته‌ای به همراه داشت که در آن خواستار برابری جنسیتی در ایران شده بود، توسط مسئولان برگزاری المپیک از این کار منع شد. خانم صفائی میگوید که از او خواسته بودند که ورزشگاه را ترک کند، ولی وی حاضر به خروج از ورزشگاه نشده است. او گفته است که قصد دارد به همراه دوستانش به تماشای بازی بعدی ایران برود. زنان در ایران از مدت‌ها قبل مجاز به حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های فوتبال نبودند، اما از سال 2012 این امر به ورزش والیبال هم سرایت کرد.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، گفته است که برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شد. آقای پور محمدی با بیان اینکه حدود 50 میلیون حساب بانکی به گفته او مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت چون این آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد. او گفته است که در حوزه مالی با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند. به گفته مقام‌های بانکی ایران، در شرایط کنونی حدود 99% حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان و مسدود هستند و دسترسی به مشتریان آنها میسر نیست. در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیرو برزیل، کاروان ایران موفق به کسب سومین مدال خود شد. ساعتی پیش سعید عبدولی با غلبه بر حریف مجارستانی خود در دسته 75 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک توانست مدال برنز را از آن خود کند. مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ماست. خوش اومدیم.
سلام سفیده. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم.
خب مهدی، یکم برامون از این رقابت میگی که چطور سعید عبدولی موفق شد مدال برنز رو کسب بکنه؟
سعید عبدولی شروع خوبی نداشت، اما پایان بسیار خوبی رو برای خودش رقم زد در رقابت‌های المپیک. کسی که مسابقه اولو به ماتسن دانمارکی واگذار کرد، برای سومین بار بود بهش میباخت. بعد منتظر موند، وقتی حریف دانمارکی رفت فینال، این فرصت رو پیدا کرد که با دو تا کشتی مدال برنز المپیکو بگیره. ایران پیش از این فقط یه مدال برنز در تاریخ کشتی فرنگی داشت، سال 1960، یعنی بعد از حدود 56 سال این مدال تکرار شد توسط کسی که از شهرستان اندیمشق میاد، از پایگاه‌های اصلی کشتی فرنگی ایرانه، و این مدال میتونه منجر به توسعه اون فضا بشه، جایی که تیم‌های ملی رو در رده‌های مختلف سنی تأمین میکنه. سعید به اونجا مدال المپیک برد و اتفاق خوبیه که برای کشتی فرنگی خوزستان میفته. و خود عبدولی هم در المپیک قبلی اون مسئله داوری براش پیش اومده بود و به این شکل با مدال برنز تونست به اون چه که استحقاقشو داشت دست پیدا کنه.
ولی ما یه نماینده دیگه هم داشتیم در کشتی فرنگی، حمید سوریان، که بخت زیادی داشت برای برد مدال طلا. ولی چی شد؟
کسی که تو رشته ورزشی خودش سرآمد ورزشکاران دنیاست و ازش به عنوان نابغه یاد میشه، تداوم موفقیتاش مستلزم اینه که برنامه نبوغ‌آمیز هم داشته باشه، براش خوب فکر کنن و تصمیمای خوب بگیرن. این اتفاق دست کم تابستان 2016 در المپیک ریو برای سوریان رخ نداد. او دو مسابقه رو واگذار کرد که با برتری طرف پیش بود. علت این دو شکست چی بود؟ هر دو نفرم رفتن روی سکو. بعد برگردیم به مسابقات گزینشی المپیک و حضور سوریان در سه رویداد متوالی طی 40 و چند روز در سه نقطه مختلف دنیا، قزاقستان، مغولستان و ترکیه. کاهش وزن، فشار رقابت‌ها، در حالی که تو همون مقطع زمانی گفته شد که میشه مربیای تیم ملی مثلا سامان عبدولی، محمد فقیری، حاجی پور یا هر کسی که مد نظر محمد بناست اعزام کنن به مسابقه اول و دوم. اگر ایران سهمیه نگرفت، سومی رو سوریان بره. در عمل هم همین اتفاق افتاد، سوریان در سومی مسابقه سهمیه گرفت و خب بعدش فقط 100 روز فرصت داشت تا آماده بشه برای المپیک. طبعا اگر با سرعت یوسین بولت جامائیکایی هم میدوید، نمیتونست برسه به المپیک. اوج سوریان همون رقابت‌های گزینشی بود، طبق برنامه‌ای که براش ریخته شد. به همین خاطر کشتی‌هایی که یه طرف برده رو واگذار کرد و این لیاقت رو داشت حمید سوریان با اون پیشینه درخشان که با یه مدال المپیک دوران قهرمانیشو به پایان برسونه. و اونچه که علاقه‌مندان ورزشم دیشب بارها اشاره کردن در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های رسمی، حق سوریانی نبود که اینطوری دست خالی با دنیای قهرمانی ودا کنه، ولی واقعا سپیده، جای هیچ مدالی در ویترین افتخارات او خالی نیست.
خب مهدی، یه نگاهی بندازیم به 200 متر که حسن تفتیان موفق شده بود که به نیمه نهایی صعود بکنه و ساعتی پیش هم در واقع مسابقه پایان پیدا کرد. نتیجه چی شد؟
بله، در مرحله نیمه نهایی شرکت کرد و نتونست به فینال برسه، در گروه خودش هشتم شد. انتظاری فراتر از این هم نمی‌رفت. همین که در نیمه نهایی حضور پیدا کرد بود، یک افتخار تاریخی رو برای خودش رقم زد تا مسابقات بعدی و تجربه‌ای که از این مسابقات اندوخت برای موفقیت در رقابت‌های آتی.
مهدی رستم‌پور، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
سپاسگزارم.
نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق یک شنبه عملیاتی علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی آغاز کردند که طی آن توانستند چندین روستا را از تصرف شبه نظامیان آزاد کنند. عملیاتی که مقدمه است برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی موصل. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
منصور بارزانی، فرمانده لشکر ویژه وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق، روز یکشنبه 24 مرداد آزادی دست کم 9 روستا را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد. عملیات نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق بامداد یکشنبه با بمباران شدید مواضع گروه حکومت اسلامی توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا آغاز شد. پس از آن نیروهای پیشمرگه پیشروی سریعی در برابر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داشتند. شبه نظامیان تلاش می‌کردند با پرتاب موشک و خمپاره جلوی پیشروی نیروهای پیشمرگه را بگیرند. فرماندهان نظامی اقلیم کردستان عراق تأکید می‌کنند که عملیات تا آزادسازی تمام مناطق این اقلیم از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. عملیات روز یکشنبه نیروهای پیشمرگه بخشی از زمینه‌سازی‌ها برای عملیات آزادسازی موصل است. یکی از مسئولان اقلیم کردستان عراق که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر این مسئله تأکید کرده. از آن سو نیروهای ارتش عراق هم به عملیات مقدماتی خود برای آغاز عملیات آزادسازی موصل ادامه می‌دهند. موصل بزرگترین شهری است که 2 سال پیش شبه نظامیان حکومت اسلامی آن را تصرف کردند و مرکز این گروه در عراق به شمار می آید. حیدر عبادی نخست وزیر عراق متعهد شده موصل در سال جاری میلادی از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی آزاد شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرداد ماه هر سال هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران با برگزاری تجمعی اعتراض خود را نسبت به اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 نشان می‌دهند. امسال این تجمع در حالی در برابر کاخ سفید برگزار شد که چند روز پیش فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 منتشر شد. حسن سربخشان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
به مناسبت 28مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه 23 مرداد ماه با تجمع در مقابل کاخ سفید در پایتخت آمریکا خواستار محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی و عاملان اعدام‌های سال 1367 شدند.
تمام عاملین و سردمداران این رژیم که باعث این کشتار بودن بعد محاکمه بین المللی بشن و هر تصمیمی که دولت‌های بین المللی، یعنی سازمان‌های بین المللی بگن، در حقشون اجرا بشه. این هیچ کمتر از جریانی که توی کوزوو و سربیا پیش اومد نیست. 30,000 نفر در 6 هفته کشته شدن. اینها هم به جنا، این یک جنایت تاریخی، یک نسل کشی در ایران بوده.
ضرورت اقدام جامعه بین المللی.
این تجمع چند روز بعد از انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 برگزار شد که همراه با انتقادهای صریح قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی از روند اعدام‌ها بود.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده.
غلام ترشیزی که 3 برادر خود را در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست داده است، درباره فایل صوتی منتشر شده بر روی سایت آیت الله منتظری میگوید:
هیئت مرگ به آیت الله منتظری دروغ میگفت، یعنی به ایشون قول داده بود که از خانواده‌ای که قبلا خواهری یا برادری اعدام شده باشن عضو جدیدی اعدام نخواهد شد. وقتی که من اینو شنیدم، دیدم که از خانواده ما بهروز ترشیزی برادر کوچکتر من اعدام شده بود، بهمن ترشیزی برادر بزرگتر من اعدام شده بود، باورم نمیشد که رضا ترشیزی برادر دیگرم 7 سال زندانی حکم خودشون داده بودن. طبق قراری که اینا با آیت الله منتظری گذاشته بودن باید آزاد میشد، ولی رضا اعدام میشه. یک دروغ دیگه هم که در این نوار هست اینه که رضا در ماه محرم اعدام شد و اینا قول داده بودن که در ماه محرم دیگه اعدام ها رو پیگیری نکنن.
هرچند به فاصله کوتاهی بعد از انتشار فایل صوتی بر روی سایت آیت الله منتظری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از فرزند ایشان میخواهد که فایل را از روی سایت حذف کنند، اما تأثیر آن در داخل و خارج از ایران چنان گسترده بود که تایید و تکذیبیهای فراوانی را در میان موافقین و مخالفین حکومت جمهوری اسلامی ایران در پی داشت. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی سابق وزارت کشور در متنی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است با اشاره به لزوم عذرخواهی حاکمیت از ملت نوشته است: به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو سازمان مجاهدین خلق نبودند پوزش می‌طلبد.
بهتره که من فکر می‌کنم آقای تاج‌زاده همچین نظری ندن، برای اینکه یک ایرانی یک ایرانیه، چه فرقی می‌کنه؟ بله، هواداران مجاهدین بیشترین تعداد زندانیان سیاسی هواداران مجاهدین بودن. خب مسلمه که بیشتر اونها اعدام میشن. و چرا باید ما فرق بذاریم؟ این چه دادخواهی هستش؟
اینک بعد از گذشت نزدیک به 3 دهه از زمان اعدام‌های دهه 60، مخالفین حکومت جمهوری اسلامی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری را سند مهمی برای اثبات حقانیت خانواده‌های قربانیان می‌دانند. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست: 2042-02-2112-2112.
در مورد صحبت‌های آقای حسین علی منتظری، قائم مقام سابق رهبری، ایشون فقط میگن که به طور گله‌ای و اینا اعدام نکنن یا حداقل وایسن که محرم رد بشه و اینا، چون به هر حال اینا شایسته اعدام و نابودی نبودن. ولی در مورد چپ‌ها هیچ حرفی نمیزنن.
بعضی از آقایون اگر یک حکم نمایندگی بهشون میدن در یک استانی، خودشون رو صاحب همه چیز و همه کاری این مردم میدونن. آقا شما چه کاره هستی که برای مردمی سرزمین تعیین تکلیف میکنی؟ یک شهر 5-6 میلیونی همه که نباید تابع شما باشن. که آقا شما چون موسیقی گوش میکنی باید از این شهر بری. کسی که باید بره وصله ناجود شما هستین.
جناب آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، مشهد را پایتخت خود کنید و بقیه ایران را به ایرانیان بسپارید تا شاید بتوانند در آن شادی کنند.
آقایون روحانیون، این همه ریا و کذب و فریب چگونه در وجود شما نهفته شده؟ از یک سوی می گفتید که سخنان آیت الله منتظری بی اساس و واهی و پوچ بوده و از سوی دیگر فرزند ایشون رو به دادگاه بردید به جرم اینکه صحبت‌های آیت الله منتظری اسرار نظام بوده و نمی بایستی که فاش می شد.
آقای احمدی نژاد، شما نامه نوشتید و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا تقاضا کردید که 2 میلیارد دلاری که از طریق دادگاه آمریکا مصادره شده به ایران برگردید. مثل اینکه شما درک سیاسی ندارید. آقای اوباما هیچ نوع اختیاری در مقابل دادگاه آمریکا ندارد. آقای احمدی نژاد، شما 800 میلیون دلار پول این مملکت به باد دادید. حالا دنبال 2 میلیارد دلار هستید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب مرور کنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در ساعت پیش رو. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز وزش باد شدید روی دریای خزر موجب میشه که از بعد از ظهر دریای خزر مواج باشه. در همین حال نفوذ هوای خنک شمالی موجب میشه که دمای هوا در استان‌های شمالی کشور با کاهش مواجه بشه و به همین دلیل شاهد بارش پراکنده در استان‌های گیلان و غرب استان مازندران خواهیم بود. امروز همچنین در بندرعباس و زاهدان هم پدیده گرد و غبار رو داریم. گرمترین شهر امروز اهواز هست با دمای هوای حد اکثر 50 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد.
مروری داریم بر سرخط خبرها. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله‌های هوایی سوریه و روسیه در روزهای شنبه و یک شنبه ده‌ها تن از غیر نظامیان در مناطقی از حلب که در اختیار مخالفان است کشته شدند. شبه نظامیان کرد که از ساعات نخستین روز یک شنبه حمله‌های تازه‌ای را در اطراف موسل در عراق آغاز کرده بودند، با وجود حمله‌های متقابل گروه داعش موفق به آزادسازی چند روستا در حومه این شهر شدند. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش حدود 3 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم بازجویی شد. گروه اسلامگرایی بوکو حرام که 2 سال پیش ده‌ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یک شنبه ویدئوی جدیدی از این دختران منتشر کرد. یک زن ایرانی فعال حقوق بشر که هنگام دیدار بازی والیبال ایران و مصر در المپیک ریو بر روی پارچه نوشته خواستار برابری جنسیتی در ایران شده بود، توسط مسئولان برگزاری المپیک از این کار منع شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است که برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شد.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اتهام و حمله به حسن روحانی رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد دولت 11 باعث شده که روزنامه‌ها سفارایی مخصوصی داشته باشن. روزنامه‌های نزدیک به جناح‌های سیاسی چه نگاهی دارن به این موضوع؟
حالا امروز در تیترهای اصلی یا در صفحات یک روزنامه ها کاملا مشهود هست این سفارایی و روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به دولت هستند. اظهارات آقای روحانی یا برخی از نمایندگان مجلس رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که از قول خود آقای حسن روحانی نوشته که دروغ ام الفساد و ام المصائب است و ایشون نسبت به توهین هایی که شده به هر حال به طور ضمنی پاسخ رو داده. علاوه بر این روزنامه اعتماد گزارشی هم داره درباره اینکه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی آقای محمود صادقی که نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هست تذکر داده و گفته که به آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اهانت‌های مختلفی میشه، در حالی که ایشون دومین مقام ارشد حکومتی هست بر اساس قانون اساسی. آقای علی لاریجانی و آقای محمد رضا عارف همین توهین‌ها رو محکوم کردن و خواستار این شدن که متوقف بشه. روزنامه همدلی نوشته که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار این شدن که مدعی العموم یا دادستان وارد میدان بشه و نسبت به توهین‌های که با آقای روحانی میشه واکنشی از خودش نشون بده. روزنامه ایران هم باز اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده و دستاوردهای اقتصادی دولت رو برجسته کرده. ایشون گفته نرخ رشد اقتصادی به 4.4% رسیده. اما روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن مواضع متفاوتی دارن. روزنامه کیهان امروز در تیتر یک خودش به طور ضمنی اظهارات آقای روحانی رو مورد پرسش و سوال قرار داده و نوشته که ایشون در کرمانشاه از رکود اقتصادی حرف زده بود، حالا در سفر به یاسوج از رشد نزدیک به 5% سخن میگه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که دولت آقای روحانی و شخص ایشون در صدر هست برجام‌های زیر پوستی رو با پنهانکاری از ملت به اجرا بگذاره. و روزنامه وطن امروز هم یکی از وعده‌های آقای روحانی رو که افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی بود مورد پرسش قرار داده و نوشته که 12 پله اعتبار پاسپورت ایرانی سقوط کرد.
آقای رفیع‌زاده، یه بار دیگه برگردیم به روزنامه اعتماد و همینطور تجارت که هر دو در واقع امروز از موارد تازه خودسوزی و خودکشی در پایتخت خبر دادن. در گزارش‌های این دو روزنامه چه نکاتی هست؟
هر دو مورد خودسوزی و خودکشی هایی که هم روزنامه تجارت و هم روزنامه اعتماد ازش خبر دادن در ملأ عام یا در انظار عمومی انجام شده. اولین مورد خودسوزی بوده که روز گذشته به نوشته روزنامه تجارت در مقابل شهرداری و شورای شهر در خیابان بهشت انجام شده و یک مردی که به نوشته این روزنامه ایثارگر هم بود، یعنی در جریان جنگ دچار آسیب هایی هم شده بود، اقدام به خودسوزی کرد. البته این روزنامه واکنش برخی مقام های شهرداری از جمله شهرام گیلابادی را هم منتشر کرده که ایشون گفته این شخص به طور مداوم درخواست وام و برخی تحصیلات می‌کرده و چون شهرداری نمیتونسته از عهده‌اش بر بیاد در نتیجه ایشون اقدام به خودسوزی کرده. اما روزنامه اعتماد در گزارش خودش خبر داده که در یکی از شهرک‌های تهران دو دختر 13 و 14 ساله به طور همزمان دست یکدیگر را گرفتن و از بالای یکی از این برج‌ها خودشون رو پرت کردن و جان خودشون رو از دست دادن. وضعیتی از خانواده‌های اونها هم منتشر کرده. در مجموع هر دو روزنامه اشاره کردن که این پدیده‌های خودسوزی یا خودکشی هست که در انظار عمومی انجام میشه و یکی از آسیب‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیره.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
خب بعد از مرور رسانه‌ها بریم سراغ گزارش موسیقی. امروز بردیا افشین به سراغ موسیقی راک در آمریکا و چهره‌های مشهور این موسیقی رفته.
پانزدهم اوت سال 1960 میلادی، آهنگی از الویس پرزلی معروف محبوب ترین آهنگ هفته در آمریکا بود، اثری به اسم It's Now or Never، اکنون یا هرگز. این تصنیف از پادشاه موسیقی راک اند رول که اون زمان 25 ساله بود، برای 5 هفته بعد از اون هم شماره 1 ایالات متحده باقی موند. جالب اینجاست این اثر از آقای پرزلی آمریکایی در اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا که جمعیتی به مراتب کمتر از آمریکا داره، به موفقیت تجاری بزرگتری رسیده. پانزدهم اوت سال 1981 شماره 1 در ایالات متحده اثری بود با اجرای آواز دو چهره سرشناس آمریکایی، با اجرایی از خانم دایانا روس و آقای لایونل ریچی، اثری ماندگار به اسم Endless Love، عشق بی پایان. این تصنیف رو لایونل ریچی برای فیلمی به همین اسم ساخته بود، یک درامای عاشقانه با هنرنمایی بروک شیلدز. در طی بیش از این 3 دهه که از انتشار این اثر میگذره، هنرمندان بسیاری به سراغ بازسازی این تصنیف رفتند. پانزدهم اوت سال 1987 آهنگی به اسم I Just Can't Stop Loving You، نمیتونم عاشقت نباشم، محبوب ترین هفته در بریتانیا بود. این اثری است از مایکل جکسون. این سومین تک آهنگ از پادشاه موسیقی پاپ بود که در بریتانیا تبدیل میشد به شماره 1. قرار بود در اجرای این اثر هنرمندانی مطرح، باربرا استرایسند و یا ویتنی هیوستن، مایکل جکسون رو همراهی کنند، اما در آخر با همراهی آواز سیدا گرت این آهنگ ضبط و پخش شد. خانم گرت خواننده است که به عنوان همخوان و یا پشتخوان با بزرگانی چون مدونا و دایانا راس همکاری کرده. با هم به اجرای زنده مایکل جکسون در سال 1993 از این اثر توجه میکنیم. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my joy now. The love you bring, yeah. Heaven's in my heart, you know all I hear. I'm angels. We'll be right back.
خب به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به امید هستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
حمله های هوایی مرگبار و نبرد شدید بر سر در اختیار گرفتن شهر حلب در گرفت.
شبه نظامیان کرد حمله های جدیدی را در حومه موسل آغاز کردند.
احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شد.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله های هوایی سوریه و روسیه در روزهای شنبه و یک شنبه ده ها تن از غیر نظامیان در مناطقی از حلب که در اختیار مخالفان است کشته شدند. این گروه ناظر میگوید که 45 غیر نظامی در این حمله های هوایی در شهر حلب و اطراف آن و 22 تن دیگر نیز در استان ادلب کشته شدند. بنا به گفته این گروه پس از آنکه نیروهای مخالف به مناطق در اختیار دولت در شمال غرب و جنوب حلب حمله کردند، روز یکشنبه نبرد سنگینی در بخش‌های گوناگون حلب در گرفت. در هفته های اخیر در جریان درگیری های نیروهای دولتی و مخالفان بر سر در اختیار گرفتن کنترل حلب صدها تن از مردم کشته شدند.
شبه نظامیان کرد که از ساعات نخستین روز یک شنبه حمله های تازه ای را در اطراف موسل در عراق آغاز کرده بودند، با وجود حمله های متقابل گروه داعش موفق به آزادسازی چند روستا در حومه این شهر شدند. خبرگزاری ها میگویند پس از آنکه مواضع گروه داعش هدف حملات هوایی ائتلاف بین المللی قرار گرفت، حمله پیشمرگه های کرد نیز آغاز شد. موسل که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد، بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می رود.
احمد منتظری پسر آیت الله منتظری به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش حدود 3 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم بازجویی شد. هفته گذشته وبسایت رسمی آیت الله منتظری فایل صوتی مذاکرات او با 4 نفر از مقامات وقت جمهوری اسلامی و سخنانش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرد. یک روز بعد به درخواست وزارت اطلاعات مسئولین سایت این فایل صوتی را حذف کردند. احمد منتظری به رادیو فردا گفته است مقامات دادگاه ویژه روحانیت انتشار این فایل صوتی را فاش ساختن اسرار نظام تلقی می‌کنند.
گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش ده ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یک شنبه ویدیوی جدیدی از این دختران منتشر کرد. در ویدیوی جدید حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می شوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه می خواهد برای آزادی این گروگان ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام 2 سال پیش در حمله به مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود، که حدود 200 تن از این دختران همچنان در اسارت هستند.
یک زن ایرانی فعال حقوق بشر که هنگام دیدار بازی والیبال ایران و مصر در المپیک ریو پارچه نوشته‌ای به همراه داشت که در آن خواستار برابری جنسیتی در ایران شده بود، توسط مسئولان برگزاری المپیک از این کار منع شد. خانم دریا صفائی میگوید که از او خواسته بودند که ورزشگاه را ترک کند، ولی وی حاضر به خروج از ورزشگاه نشده است. او گفته است که قصد دارد به همراه دوستانش به تماشای بازی بعدی ایران برود. زنان در ایران از مدت‌ها قبل مجاز به حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های فوتبال نبودند، اما از سال 2012 این امر به ورزش والیبال هم سرایت کرد.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است که برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شد. آقای پور محمدی با بیان اینکه حدود 50 میلیون حساب بانکی به گفته او مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت چون این آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد. او گفته است که در حوزه مالی با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند. به گفته مقام‌های بانکی ایران در شرایط کنونی حدود 99% حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان مسدود هستند و دسترسی به مشتریان آنها میسر نیست. در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیروی برزیل، کاروان ایران موفق به کسب سومین مدال خود شد. ساعتی پیش سعید عبدولی با غلبه بر حریف مجارستانی خود در دسته 75 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک توانست مدال برنز را از آن خود کند. مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ماست. خوش اومدیم.
سلام سفیده. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم.
خب مهدی، یکم برامون از این رقابت میگی که چطور سعید عبدولی موفق شد مدال برنز رو کسب بکنه؟
سعید عبدولی شروع خوبی نداشت اما پایان بسیار خوبی رو برای خودش رقم زد در رقابت‌های المپیک. کسی که مسابقه اول رو به ماتسن دانمارکی واگذار کرد، برای سومین بار بود بهش میباخت. بعد منتظر موند، وقتی حریف دانمارکی رفت فینال، این فرصت رو پیدا کرد که با دو تا کشتی مدال برنز المپیک رو بگیره. ایران پیش از این فقط یه مدال برنز در تاریخ کشتی فرنگی داشت، سال 1960، یعنی بعد از حدود 56 سال این مدال تکرار شد توسط کسی که از شهرستان اندیمشق میاد، از پایگاه‌های اصلی کشتی فرنگی ایرانه و این مدال میتونه منجر به توسعه اون فضا بشه، جایی که تیم‌های ملی رو در رده‌های مختلف سنی تأمین میکنه. سعید به اونجا مدال المپیک برد و اتفاق خوبیه که برای کشتی فرنگی خوزستان میفته. و خود عبدولی هم در المپیک قبلی اون مسئله داوری براش پیش اومده بود و به این شکل با مدال برنز تونست به اون چه که استحقاقش رو داشت دست پیدا کنه.
ولی ما یه نماینده دیگه هم داشتیم در کشتی فرنگی، حمید سوریان، که بخت زیادی داشت برای برد مدال طلا. ولی چی شد؟
کسی که تو رشته ورزشی خودش سرآمد ورزشکاران دنیاست و ازش به عنوان نابغه یاد میشه، تداوم موفقیتاش مستلزم اینه که برنامه نبوغ‌آمیز هم داشته باشه، براش خوب فکر کنن و تصمیمای خوب بگیرن. این اتفاق دست کم تابستان 2016 در المپیک ریو برای سوریان رخ نداد. او دو مسابقه رو واگذار کرد که با برتری طرف پیش بود. علت این دو شکست چی بود؟ هر دو نفرم رفتن روی سکو. بعد برگردیم به مسابقات گزینشی المپیک و حضور سوریان در سه رویداد متوالی طی 40 و چند روز در سه نقطه مختلف دنیا، قزاقستان، مغولستان و ترکیه، کاهش وزن، فشار رقابت‌ها، در حالی که تو همون مقطع زمانی گفته شد که میشه مربیای تیم ملی مثلا سامان عبدولی، محمد فقیری، حاجی پور یا هر کسی که مد نظر محمد بناست اعزام کنن به مسابقه اول و دوم، اگر ایران سهمیه نگرفت سومی رو سوریان بره. در عمل همین اتفاق افتاد، سوریان در سومین مسابقه سهمیه گرفت و خب بعدش فقط 100 روز فرصت داشت تا آماده بشه برای المپیک. طبعا اگر با سرعت یوسین بولت جامائیکایی هم میدوید نمیتونست برسه به المپیک. اوج سوریان همون رقابت‌های گزینشی بود طبق برنامه‌ای که براش ریخته شد. به همین خاطر کشتی‌هایی که یه طرف برده رو واگذار کرد و این لیاقت رو داشت حمید سوریان با اون پیشینه درخشان که با یه مدال المپیک دوران قهرمانیشو به پایان برسونه. و اون چه که علاقه‌مندان ورزشم دیشب بارها اشاره کردن در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های رسمی، حق سوریانی نبود که اینطوری دست خالی با دنیای قهرمانی ودا کنه، ولی واقعا سپیده، جای هیچ مدالی در ویترین افتخارات او خالی نیست.
خب مهدی، یه نگاهی بندازیم به 200 متر که حسن تفتیان موفق شده بود که به نیمه نهایی صعود بکنه و ساعتی پیش هم در واقع مسابقه پایان پیدا کرد. نتیجه چی شد؟
بله، در مرحله نیمه نهایی شرکت کرد و نتونست به فینال برسه، در گروه خودش هشتم شد. انتظاری فراتر از این هم نمی‌رفت. همین که در نیمه نهایی حضور پیدا کرد بود یک افتخار تاریخی رو برای خودش رقم زد تا مسابقات بعدی و تجربه‌ای که از این مسابقات اندوخ برای موفقیت در رقابت‌های آتی.
مهدی رستم‌پور، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
سپاسگزارم.
گزارش‌ها از سوریه نشان می‌دهد که نبردها میان نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و نیروهای مخالف حکومت و همچنین سایر گروه‌های شبه نظامی بر سر تصرف کامل شهر حلب از روز یکشنبه شدت گرفته است. در یک هفته گذشته صدها تن از غیر نظامیان در جریان نبردهای گروه‌های مختلف بر سر تصاحب کامل حلب کشته شدند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا روز یکشنبه خبر داد جنگنده‌های روسیه و حکومت سوریه روزهای شنبه و یکشنبه مواضع ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را در مناطقی از حلب که در کنترل این ائتلاف قرار دارد بمباران کردند. دست کم 26 رشته بمباران‌های هوایی روسیه و سوریه روز یکشنبه ده‌ها تن از افراد غیر نظامی از جمله 45 تن در حلب و بیش از 20 تن در دیگر مناطق استان ادلیب را از پای درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در این گزارش می‌گوید بمباران‌های شنبه و یکشنبه مواضع گروه موسوم به جیش الفتح را که پیشتر النصره نامیده می‌شد و همینطور مواضع ائتلاف شبه نظامیان مخالف بشار اسد یا ارتش آزاد و همینطور گروه‌های جبهه اسلامی و جهادی و داعش را هدف حملات خود قرار دادند. با این همه هنوز به درستی روشن نیست که کدام یک از گروه‌های مسلح حاضر در صحنه نبردها در استان ادلیب و حلب مورد هدف حملات هوایی دو متحد عمده حکومت سوریه و روسیه قرار گرفتند. از سوی دیگر خبرها روز یکشنبه حاکی از آن بود که نیروهای اپوزیسیون سوریه به شماری از ساختمان‌ها و قرارگاه‌ها در شمال غرب و جنوب حلب که در دست حکومت بشار اسد است حمله بردند و تبادل آتش در این مناطق اوج گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد بخش‌های تحت کنترل مخالفان در حلب از سوی نیروهای دولتی زیر آتش سنگین توپخانه و خمپاره قرار دارد. هرچند در جریان نبردها بر سر حلب تا کنون صدها هزار تن از این شهر گریختند، اما هنوز بنابر روایت‌های گوناگون 1.5 تا 2 میلیون تن بیشتر در بخش تحت کنترل دولت ساکن هستند. در پی اوجگیری درگیری‌ها در حلب، سازمان ملل نسبت به وضعیت نابسامان ساکنان این شهر ابراز نگرانی کرده و خواهان برقراری 48 ساعت آتش بس جهت کمک رسانی شامل آب، غذا و دارو به شهروندانی شده است که در حلب و در وضعیت نابسامان گرفتار آمدند.
ضیاءالدین جاوید تصویرگر، معمار و استاد دانشگاه که سابقه همکاری با احمد شاملو شاعر نامدار ایرانی را داشت درگذشت و مراسم خاکسپاری او دیروز برگزار شد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، آقای جاوید چه سابقه کاری داشت؟
ضیاءالدین جاوید از چهره‌های خلاقی بود که در عرصه هنر ایران و در عرصه آکادمی دانشگاه‌های ایران که در این حال به دلیل به صدا اینکه روابط عمومی با روزنامه ها و نمیدونم این رسانه ها نداشت، چندان شاید اسمش بر سر زبان ها نبود، اما آثار بسیار مهمی از خودش به یادگار گذاشت. او در همدان به دنیا آمد در سال 1322، در 1339 در دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. از شاگردان مهندس سیحون بود که میدونیم خب نرم افزار یکی از چهره‌های بزرگ معماری ایران بود. بعدا خودش در دانشگاه تدریس میکرد، استاد رشته معماری دانشگاه علم و صنعت بود. این یک بخش از زندگی او بود که شاگردان بسیار زیادی به صدا و اونا آموزش داد و اندوخته های خودش رو منتقل کرد. در این حال زیاد این جاوید با احمد شاملو رابطه خوبی داشت. من خودم شخصاً شاهد این رابطه بودم. اونایی که با احمد شاملو نزدیک بودن میدونن شاملو زیاءالدین جاوید بسیار دوست داشت و روی جلد برخی از آثار شاملو او نوشته. تصویرگر بسیار خوبی هم بود، تصویرگری کرده مثل کتاب مسیحای خاک، دشت در دیس، اقنوس در باران که میدونیم احمد شاملو خودش به دلیل اینکه تسلط بسیار مهم، تسلط بسیار مهم بزرگی داشت بر گرافیک و بسیار کارهای گرافیک، شاملو کسی نبود که هر بود جلدی رو قبول بکنه و همین که شاملو کارهای او رو قبول کرد نشون میده که چقدر سطح کارش بالاست. در این حال برخی کارهای دیگه شاملو هم طراحی کرد، تصویرگری کرده مثل خورزری پیلنپری، ملکه سایه ها، قصه ننه دریا و هفت کلاغون و همچنین برخی از آلبوم های که شاملو بسیار خونده مثل غزلیات حافظ، غزلیات مولوی و شعرهای دیگه.
اما ممنوع بودن اجرای موسیقی در شهر مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از مهمترین رویدادهای فرهنگی هفته‌ای گذشته بود که واکنش ها به اون هنوز ادامه داره.
اینجا شهر زیارت گردشگری نیست، کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
خب آقای سرکوهی، این گفته ها نشون میده که تلاش هنرمندان، دوستداران موسیقی و وزارت ارشاد برای لغو کنسرت های مجوزدار به جایی نرسیده. این دوگانگی سیاست ها در برخورد با اجرای کنسرت های مجوزدار و دیگر عرصه های فرهنگی چه دلایلی داره؟
جالب این است که وقتی وزارت ارشاد مجوز میده به کاری، حالا به اصطلاح امام جمعه ها، سپاه پاسداران، قوای انتظامی و دیگران وارد میشن و اونها هستن که فشار ایجاد میکنن و در واقع مجوزهای وزارت ارشاد رو باطل میکنن. در اینجا در واقع بحث فرهنگی و بحث سیاسی با هم تداخل پیدا میکنه. جناها از مسئله فرهنگی علیه هم دیگه استفاده میکنن و سعی میکنن با به اصطلاح با مسائل فرهنگی رو یک زمین ابزاری بکنن برای تصفیه حساب سیاسی. و از طرف دیگه تناقض های در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی هست که میخواد همه رو به یک شکل به اصطلاح در بیاره و اما در عین حال ناتوان هست از خلق به اصطلاح خودشون موسیقی اسلامی، ناتوان از خلق سینمای اسلامی، تئاتر اسلامی و غیره. این تناقض هم سبب میشه که هر وقت به اصطلاح مردم به یک اثری توجه بکنن در واقع جمهوری علیه این مسئله برخیزد.
فرج سرکوهی، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
منم از شما.
خب یک بار دیگه مروری بکنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در 24 ساعت آینده. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز وزش باد شدید روی دریای خزر موجب میشه که از بعد از ظهر دریای خزر مواج باشه. در همین حال نفوذ هوای خنک شمالی موجب میشه که دمای هوا در استان‌های شمالی کشور با کاهش مواجه بشه و به همین دلیل بارش پراکنده در استان‌های گیلان و غرب استان مازندران رو خواهیم داشت. امروز همچنین در بندرعباس و زاهدان شاهد پدیده گرد و غبار هستیم. گرم‌ترین شهر امروز اهواز هست با دمای هوای حداکثر 50 درجه و سردترین شهر هم شهرپورت هست با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد.
مروری داریم بر سرخط خبرها. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله‌های هوایی سوریه و روسیه در روزهای شنبه و یک شنبه ده ها تن از غیر نظامیان در مناطقی از حلب که در اختیار مخالفان است کشته شدند. شبه نظامیان کرد که از ساعت نخستین روز یک شنبه حمله های تازه‌ای را در اطراف موسل در عراق آغاز کرده بودند، با وجود حمله های متقابل گروه داعش موفق به آزادسازی چند روستا در حومه این شهر شدند. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش حدود 3 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم بازجویی شد. گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش 10 دختر دانش آموز را در نیجریه رو بود، روز یک شنبه ویدئوی جدیدی از این دختران منتشر کرد. یک زن ایرانی فعال حقوق بشر که هنگام دیدار بازی والیبال ایران و مصر در المپیک ریو بر روی پارچه نوشته خواستار برابری جنسیتی در ایران شده بود، توسط مسئولان برگزاری المپیک از این کار منع شد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، گفته است که برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شد.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اتهام و حمله به حسن روحانی رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد دولت 11 باعث شده که روزنامه‌ها سفارایی مخصوصی داشته باشن. روزنامه‌های نزدیک به جناح‌های سیاسی چه نگاهی دارن به این موضوع؟
بله، امروز در تیترهای اصلی یا در صفحات یک روزنامه‌ها کاملا مشهود هست این سفارایی و روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به دولت هستند. اظهارات آقای روحانی یا برخی از نمایندگان مجلس رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که از قول خود آقای حسن روحانی نوشته که دروغ ام الفساد و ام المصائب است و ایشون نسبت به توهین هایی که شده به هر حال به طور ضمنی این پاسخ رو داده. علاوه بر این روزنامه اعتماد گزارشی هم داره درباره اینکه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی آقای محمود صادقی که نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هست تذکر داده و گفته که به آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اهانت‌های مختلفی میشه، در حالی که ایشون دومین مقام ارشد حکومتی است. بر اساس قانون اساسی آقای علی لاریجانی و آقای محمد رضا عارف همین تو اینها رو محکوم کردن و خواستار این شدن که متوقف بشه. روزنامه همدلی نوشته که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار این شدن که مدعی العموم یا دادستان وارد میدان بشه و نسبت به توهین‌هایی که به آقای روحانی میشه واکنشی از خودش نشون بده. روزنامه ایران هم باز اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده و دستاوردهای اقتصادی دولت رو برجسته کرده. ایشون گفته نرخ رشد اقتصادی به 4.4% رسیده. اما روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن مواضع متفاوتی دارن. روزنامه کیهان امروز در تیتر یک خودش به طور ضمنی اظهارات آقای روحانی رو مورد پرسش و سوال قرار داده و نوشته که ایشون در کرمانشاه از رکود اقتصادی حرف زده بود، حالا در سفر به یاسوج از رشد نزدیک به 5% سخن میگه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که دولت آقای روحانی و شخص ایشون در صدد هست برجام‌های زیرپوستی رو با پنهانکاری از ملت به اجرا بگذاره. و روزنامه وطن امروز هم یکی از وعده‌های آقای روحانی رو که افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی بود مورد پرسش قرار داده و نوشته که 12 پله اعتبار پاسپورت ایرانی سقوط کرد.
آقای رفیع‌زاده یه بار دیگه برگردیم به روزنامه اعتماد و همینطور تجارت که هر دو در واقع امروز از موارد تازه خودسوزی و خودکشی در پایتخت خبر دادن. در گزارش‌های این دو روزنامه چه نکاتی هست؟
هر دو مورد خودسوزی و خودکشی هایی که هم روزنامه تجارت و هم روزنامه اعتماد ازش خبر دادن در ملأ عام یا در انظار عمومی انجام شده. اولین مورد خودسوزی بوده که روز گذشته به نوشته روزنامه تجارت در مقابل شهرداری و شورای شهر در خیابان بهشت انجام شده و یک مردی که به نوشته این روزنامه ایثارگر هم بود، یعنی در جریان جنگ دچار آسیب هایی هم شده بود، اقدام به خودسوزی کرد. البته این روزنامه واکنش برخی مقام های شهرداری از جمله شهرام گیلابادی را منتشر کرده که ایشون گفته این شخص به طور مداوم درخواست وام و برخی تحصیلات می‌کرده و چون شهرداری نمیتونسته از عهده‌اش بر بیاد در نتیجه ایشون اقدام به خودسوزی کرده. اما روزنامه اعتماد در گزارش خودش خبر داده که در یکی از شهرک‌های تهران دو دختر 13 و 14 ساله به طور همزمان دست یکدیگر را گرفتن و از بالای یکی از این برج‌ها خودشون رو پرت کردن و جان خودشون رو از دست دادن. وضعیتی از خانواده‌های اونها هم منتشر کرده. در مجموع هر دو روزنامه اشاره کردن که این پدیده‌ها پدیده‌های خودسوزی یا خودکشی هست که در انظار عمومی انجام میشه و یکی از آسیب‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیره.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
احمد منتظری که به تازگی به دلیل انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدام‌های سال 67 به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده، میگوید که همچنان اسناد منتشر نشده زیادی از آیت الله منتظری در دست دارد. انتشار این فایل صوتی و همینطور صحبت‌های اخیر احمد منتظری با واکنش‌های زیادی مواجه شد، از جمله حسن خمینی نوه آیت الله خمینی که به طور تلویحی از این سخنان انتقاد کرده است. بازتاب این موضوع در فضای مجازی هم گسترده بود. من واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا رو براتون میخونم. احمد نوشته امیدوارم این اسناد از ایران خارج کنه تا یه روز به دست مردم برسه و این مردم بیدار بشن. کاربری با نام مستعار نوشته زنده باشید آقای منتظری که با این اقدام انسانی جنایات ولی فقیه علیه جوانان بیگناه وطنمان را افشا و حقانیت پدر خودتون رو ثابت کردید. کاربری دیگری باز هم با نام مستعار نوشته به لطف اینترنت سرعت انتقال اطلاعات بالاست و مردم مطلع میشن. فقط همین رو بگم که شرافت آقای منتظری به پسرش نیز بگفتی این کاربر منتقل شده. مخاطبی با نام کاربری الفبا نوشته اسناد زیادی بعد از مرگ افراد در جمهوری اسلامی رو میشه، باید منتظر بود بعد از آقای خامنه‌ای چه اسنادی از رو میشه. کاربر دیگری هم گفته که امیدوار هست که احمد منتظری رو به جرم محارب با امام زمان اعدام نکنن. شماری از کاربرها هم به سخنان حسن خمینی واکنششون دادن و از او خواستن که دست از این رفتار برداره. این نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بود که براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب بریم سراغ گزارش موسیقی. امروز بردیا افشین به سراغ موسیقی راک در آمریکا و چهره‌های مشهور این موسیقی رفته.
پانزدهم اوت سال 1960 میلادی، آهنگی از الویس پرزلی معروف محبوب ترین آهنگ هفته در آمریکا بود، اثری به اسم It's Now or Never، اکنون یا هرگز. این تصنیف از پادشاه موسیقی راک ان رول که اون زمان 25 ساله بود، برای 5 هفته بعد از اون هم شماره 1 ایالات متحده باقی موند. جالب اینجاست این اثر از آقای پرزلی آمریکایی در اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا که جمعیتی به مراتب کمتر از آمریکا داره به موفقیت تجاری بزرگتری رسیده. پونزدهم اوت سال 1981 شماره 1 در ایالات متحده اثری بود با اجرای آواز 2 چهره سرشناس آمریکایی، با اجرایی از خانم دایانا روس و آقای لایونل ریچی، اثری ماندگار به اسم Endless Love، عشق بی پایان. این تصنیف رو لایونل ریچی برای فیلمی به همین اسم ساخته بود، یک درامای عاشقانه با هنرنمایی بروک شیلدز. در طی بیش از این 3 دهه که از انتشار این اثر میگذره، هنرمندان بسیاری به سراغ بازسازی این تصنیف رفتند. پونزدهم اوت سال 1987 آهنگی به اسم I Just Can't Stop Loving You، نمیتونم عاشقت نباشم، محبوب ترین هفته در بریتانیا بود. این اثریست از مایکل جکسون. این 3rd تک آهنگ از پادشاه موسیقی پاپ بود که در بریتانیا تبدیل میشد به شماره 1. قرار بود در اجرای این اثر هنرمندانی مطرح باربرا استرایسند و یا ویتنی هیوستن مایکل جکسون رو همراهی کنند، اما در آخر با همراهی آواز سیدا گرت این آهنگ ضبط و پخش شد. خانم گرت خواننده است که به عنوان همخوان و یا پشتخوان با بزرگانی چون مدونا و دایانا راس همکاری کرده. با هم به اجرای زنده مایکل جکسون در سال 1993 از این اثر توجه می‌کنیم. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, but I'm staying in serve. I hear your voice now, you are my joy now. The love you bring, yeah, heaven's in my heart. I know all I hear, I'm made to say.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازآفرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگه با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.